اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما برادران و خواهران عزیز و بزرگوارم. تبریک عرض میکنم این شب عزیز رو، این ایام پر از خیر و برکت رو محضر شما بزرگواران. خب من امشب سیاسی صحبت نمی کنم به هیچ وجه. صحبت سیاسیمون سه شنبه تو سالن شیرودی انشالله. و دوست ندارم جلسه حضرت ولی است حتی زن و گمان مسائل سیاسی بهش بره. هر چند ما معتقدیم سیاست ما این دیانت ماست، منتها مراعات بکنیم. من تسلیت عرض میکنم این ایام، ایام رحلت و از اونجا که خیلی مشکوک بود این تصادف، شهادت مرحوم کافیه. نفسهایشون و صدایشون بعد از 50 سال هنوز گوشهای ما باهاش آشناست، با اینکه بعد از اون ایام به دنیا آمدیم. اگر میخواید جاودانه بشید با قرآن اهل بیت مانوس باشید، خدا شما رو جاودانه میکنه. خب وقتی ما تاریخ انبیاء رو رجوع میکنیم بهش، قشنگ متوجه سیر میشیم. حالا اجازه بدید من قبل اینکه بحث رو شروع کنم یه مژدگانی هم دارم، این اول بگم بهتره. هی دیدید نمیدونم توی شبکه‌های اجتماعی مساف هی دارن میذارن 12 12 12، همه میگن آقا چه خبره، ما خواهم روز اینو بسوزونیم خبره رو. محضر شما عرض بکنم که اولین و بزرگترین نرم افزار مهدویت جهان اسلام انشالله روز 12 اسفند که ماه 12 ساعت 12 رونمایی خواهد شد. برای محتوای این سوپر اپلیکیشن، اسم این سوپر اپلیکیشن هم 12ه، اپ 12، نزدیک به 7 سال زمان گذاشته شده. نزدیک به یعنی بیش از 200 نفر 100,000 ساعت وقت گذاشته. این که ما خیلی صبوری کردیم که این کار دقیق پیش بره، چون متعلق به حضرت ولی عصر بود، خیلی هم وسواس داشتیم. عنایت هم داشته باشید این بچه هایی که روی مسئله کار میکردن که انهو هیچ اتفاق دیگری تو کشور وجود نداره، ممحض و متمرکز بر همین کار بودن. این که میگیم سوپر اپلیکیشن، خودش مجموعه ای از چند اپلیکیشنه، از نرم افزار هوشمند چله ترک گناه داره، مسابقات آنلاین مهدوی داره، ادعیه و زیارات اختصاصی مهدوی و ضبط شده جدید با بهترین مداحان در بهترین استودیو، دیکشنری مهدوی داره، بیش از 2,000 کتاب مهدویت با فرمت‌های مختلف، کاملا قابلیت کپی برداری داره. همه چی آزاده این اپلیکیشن. بگم خدمت شما عرض کنم بیش از 3,000 کلیپ تمام موسیقی‌های امام زمانی که تا الان تو کشور بوده و ما میشناختیم جمع‌آوری شده، و نزدیک 5,000 تا پوستر پروفایل و بک‌گراند گوشی و کامپیوتر داره. تمام مداحی مداحان مطرح کشور تو حوزه مهدویت، بیش از 1,000 سخنرانی مهدوی و 300 محتوای متنی و صوتی، قصه و کلیپ برای کودکان، صدها مقاله، صدها شعر و هزاران محتوا تحت قالب دانشگاه مهدویت. تمام این دوره‌های مهدویت که برگزار شد بیش از 40 سرفصل بود، خلاصه شده درس اساتید، صوت درس اساتید، همه اینها اینجا قرار گرفته شده. ما یک استودیوی هم در مشهد زدیم، انشالله بنا داریم در یوتیوب یک دانشگاه مهدویت هم را بنازیم به زبانهای مختلف. به زودی همه اینها انجام خواهد شد، وقت گذاشته شده، به قولی سرکسی رو انداختیم 7 سال و هیچ ربطی هم به این قصه های سیاسی نداره. ما از مدت ها قبل می‌خواستیم همین رو در 12 اسفند رونمایی کنیم، شد فردا انتخابات. از شانس ما حالا عرض کردم، ما تاریخ انبیا رو که نگاه می‌کنیم می‌بینیم از همون ابتدا آرام آرام بشریت رشد داده شده تا زمان حضرت نوح. در زمان حضرت نوح انگار این ساعت صفر میشه و آدم میتونه بگه شروع تاریخ به نوعی. اگر طوفان نوح را طوفان جهانی بدونیم نه منطقه‌ای، خدا هر آنچه بشر سانان بود رو عملا از بین برد و نسل بشر روی زمین بود. اون کسایی که در کشتی نوح ماندند، اون کسایی که بودن شدن منتشر کننده نسل بشریت، که توی این فرمول های جمعیتی هم که گذاشتن جور در میاد با جمعیت کنونی زمین. یعنی اگر بپذیریم جهانی بوده، حالا منطقه‌ای بوده باشم نم، دیدید یا نه این نکاتی که مثلا نویسنده صهیونیست تو حوزه بررسی های آخر الزمانی و آینده پژوهی های نوح یوبال هراری، مثلا روس‌ها رو حاصل ازدواج بشرسانان و بشر میدونه. حالا اینکه بشرسانان چی هن، بشر چی، حالا محل بحثمون نیست، یه روز دیگه یه فرصت دیگه حالا برخی از عزیزان شنیدن اونجا عرض خواهیم کرد. و این نوند اصلاح ادامه داشت تا قدیر. در قدیر آخرین ورژن دین آمد، آخرین آپدیتش آمد و از قضا دعوای حکومت بود. این رو عنایت داشته باشید، دعوای حکومت بود. عرض کردیم هیچ کس نمیتونه امام علی رو از امامتش عزل کنه، هیچ کس نمیتونه امیرالمومنین رو از این که شب قدر واسطه فیض الهی حسبش کنه، اما حکومت رو از ایشون گرفتن و روند اصلاح جامعه بسیار سخت شد و ریل گذاری های صورت گرفت که به طول 1400 سال همه چیز رو عقب انداخت. عرض کردم هرچی شما به منشأ نور نزدیکتر باشید بهره‌مندیتون از نور بیشتره، اما اگر عبور دهنده نور نباشید سایه‌ای که تولید میکنید بلندتره. شما هر جسمی رو به منشأ نور نزدیک بکنید، اصطلاحاً تو فیزیک میگن به چشمه نور نزدیک بکنید، سایه‌ای که میندازه بزرگتر میشه. اینهایی که در رأس اسلام، در صدر اسلام، در مقابل نور اهل بیت ایستادن، به بلندای تاریخ سه ضلع ظلمانی تولید کردن. سه ضلع. اول تزویر بود، نماد تزویر. دوم نماد زور و سوم نماد زر. دقیقاً چون این سایه‌ای بر روی تمدن بشری افتاد. مدت‌ها تزویر جامعه رو گرفته بود و دنیا رو گرفته بود، به اسم دین بهره برداری از مردم صورت می‌گرفت، تا اینکه در رنسانس دین شکست، اون دین انحرافی که در اروپا بود، دین شکست و دوره زور شروع شد که دیگه اوج اونو تو جنگ جهانی اول و دوم میبینید، اوج کشت و کشتاره، ده ها میلیون انسان قتل عام میشن. و بعد از جنگ جهانی دوم با قدرت گرفتن امریکا دوره زر و ثروت و زور سرمایه‌داری و کاپیتالیسم بر دنیا، اصلا می‌بینید همون تکرار شده. ببینید یه سایه انداختن در مقابل امام، این سایه چند صد سال طول کشید. بخوام همینطور دستبندی کنیم، این که ما میگیم دوره زر بود به این معنی نیست که در اون ایام زور نبوده، تزویر نبوده، بلکه این شاخصه بیشتر تو چشمی اومده، تمرکز بر این بوده. اما اهل بیت از اصلاح جامعه باز نایستادن. تو همون سخنرانی سازمان سری شیعه اینا رو عرض کردیم یک دهه. شروع کردم به سازماندهی جامعه در خفقان باور نکردنی با شیعیان مخلص که خیلی از اونها رو ما اسمشون رو نمیدونیم. طرف از دنیا رفت به شیوه اهل سنت برش نماز خوندن، زنش نمیدونه سوی شیعه اهل بیته، اینطور سری کار کردن. علی ابن یقطین وزیر دربار هارون الرشید وقتی از دنیا میره، نفوذی امام کاظم در دربار خلیفه، امین جانشین هارون برش نماز میخونه، نمیدونستن شیعه امام کاظم علیه السلام. تا رسید به عصر غیبت. در عصر غیبت به واسطه علما و فقها این مسیر ادامه پیدا کرد، فرج و الاروبات احادیثنا. دیگه اینجا شیعه رجوع کرد به کسانی که عالم در علم اهل بیتن. اگر کسی فکر کرده بدون خط دهی علما و فقها در آخر الزمان میتونه کاریو پیش ببره، سخت در اشتباه، امکان نداره، دوچار انحراف خواهد شد. عقل جمعی علمای شیعه مذهب رو حفظ میکنه. ممکنه یک نفر خطا کنه، اما عقل جمعی، این وارثان میراث اهل بیت از قرآن اطرت و عقل که شاخصه تشیعه، شیعه رو پیش بردن. از دل این انقلاب اسلامی جوشید، انقلاب اسلامی که وعده داده شده بود از قم رو خواهد داد، و وعده داده شده بود در آخر الزمان علم از نجف به قم میره. این روند اصلاح همینطور ادامه پیدا کرد. تفاوت امام و رهبری با بقیه علما ما قبل خودشون این بود که این دانه پنهان مانده زیر خاک رو که علمای قبلی از سرما و گرما و گزند روزگار حفظ کرده بودن، رویاندنش. یهوی جامعه شیعی با یک مسئله جدید مواجه میشه به اسم حکومت. تا قبل شیعه اون کنار ایستاده، نقد داره میکنه حکومت‌ها رو، حالا خودش حکومت تشکیل داده، کار سخت شده. نه آقا، به این سادگی هم نیست. این بانکداری نه، پس بانکداری چی درسته؟ این روند اصلاح. من روی این روند اصلاح امشب بخوام صحبت بکنم. اصلی ترین بحث و دال مرکزی این حرف اینه که منتظران مصلح، اونهایی که انتظار میکشند آمدن مصلح جهانی را، لاجرم در یک اتمسفری قرار میگیرن که مجبور میشن دوروبر خودشون اصلاح کنن. امکان نداره کسی کار امام زمانی بکند لاجرم دست به اصلاح جامعه نزنه. نمیشه. از خانواده خودت شروع میشه. میبینی قرقرا شروع میشه، بحثا شروع میشه. معلوم است نصف شب کجایی؟ چرا دیر اومدی؟ چرا زود رفتی؟ مجبور میشی توضیح بدی، مجبور میشی در مورد ضرورت جهاد حرف بزنی، نمیتونی به جنگی. آرام آرام خانواده خودتو اصلاح میکنی. هر جا حرف میزنی میگن شما چی میگی بابا، بیکاری، همه سرشون تو بیزینس و نمیدونم چه و اینهاست. میگه آقا همه دنیای نیستا، ما باید جامعه رو اصلاح کنیم. چرا؟ چون جنس این آدم ها از جنس همون آقاست، جان اینها او رو میطلبه، دست خودش نیست، مغناطیس داره، کشش داره. این کشش رو شما ندیدید؟ این همه سرود خونده شد تو این مملکت. یک جا یک رابطه قلبی ولایی و تبعیت و حماسه بین مأموم و امام شکل گرفت. گفت سلام فرمانده، مثل بمب ترکید. یک جا این شیعه آمد، این محب آمد گفت عهد می‌بندم. عهد میبندم های عید بیعت یادتونه؟ تبدیل شد به یک سرود و امروز داره تبدیل میشه به قولی که باید سیاست مداران به شما بدهند در پیشگاه قرآن و اهل بیت. اینها رو هر کسی نمیفهمه. امکان ندارد شما به اصلاح جامعه فکر بکنی، به اصلاح کارگزاران جامعه اسلامی فکر نکنی. نمیتونی، چون تأثیری که اونها دارن صدها و بلکه هزاران برابر تأثیر یک فرد است. تأثیر یک فرد خارجی است، تأثیر یک رسانه خارجی است. یعنی یک اتمسفری شکل میگیره، تو این اتمسفر داری نفس میکشی، میبینی هر روز خودتو داری با اون آقا شبیه تر میکنی. در دورانی که بیرون این حباب، بیرون این دو صد، و جعلنا من بین ایدیهم سدًا و من خلفهم سدًا فاخشیناهم فهم لا یبصرون. میگه اینا به بصیرت نمیرسه. دو تا سد هست. آره، تو سخنرانی ذوالقرنین عرض کردم این دو تا سد رو زمین دنبالش نگردید. یک سد مفهومی است. میگه وجد پیدا کرد من دونهما قوما، من دونهما بیرون اون دو تا سد یه قومی رو پیدا کرد. وقتی رجوع میکنی به این آیه دیگری که این آیه را از نظر بنده تشریح میکنه، که همین وجعلنا من بین ایدیهم سدًا و من خلفهم سدًا فاخشیناهم فهم لا یبصرون، میگه اینا کسایی است که ولایت امیرالمومنین رو قبول ندارن. اینها رو خدا جلوشون یه سد میزنه، پشت سرشون هم یه سد میزنه. فاخشیناهم، قشنگ نوار پیچشون میکنه، سلفون میپیچه دورشون، فهم لا یبصرون، اینا به بصیرت نمیرسن. میبینن اما بصیر نیستن، میشنون اما نافذ نیست. این مسیر اصلاح نگاه کنید، از حضرت آدم شروع شده، یک نقاط اوج داره، زمان نوح علیه السلام، زمان موسی علیه، زمان ابراهیم علیه السلام، زمان موسی علیه السلام، زمان حضرت مسیح علیه السلام و در زمان پیامبر گرامی اسلام و امیرالمومنین. یک قومی بیرون منتظرن. اینا کسایی هن که بصیرت دارن، چون اصطلاحاً تلفن پیچیشون نکرده خدا، گوششان رو نپوشانده، چشمشان رو نپوشانده، قلبشان رو نپوشانده، حق و می فهمن. نخوندید آیت قرآن رو؟ یه غشاوهی قرار میدیم، پوششی قرار میدیم، غشایی قرار میدیم روی قلب اینا که نفهمن. ختم الله علی قلوبهم، خدا مهر زد به قلبهاشون، و علی سمعهم، به گوشاشون، و علی ابصارهم غشاوه، یه پوشوندیمشون. تعجب میکنی، میبینه ماجرای فلسطینو، چرت و پرت میگه، کشته شدن کودک رو داره میبینه، نمیفهمه. اینا تعجب نکنید، طبیعی نیست، درسته؟ اینجا خدا وسط. امکان ندارد جامعه اصلاح شود جز به واسطه ولی معصوم. اینو بدونید، امام صادق علیه السلام فرمود جز به دست امام زمین اصلاح نمیشه. اگر میخواهید قبل از ظهور زمین را آماده اصلاح کنید، اگر میخواهید باند فرود درست بکنید، نوع و شیوه اصلاح شما هم باید شیوه امامی باشد. باید بوی امام زمان بدهد، باید رنگ و سبقه ابا عبدالله داشته باشد، وگرنه نمیتونید. دار و ندار این مملکت مدیون اهل بیت. ما چه کار کردیم؟ بنده عرض میکنم جز آن موج ابتدایی انقلاب، جز 8 سال دفاع مقدس، جز شهدایی که دادیم عملاً در راستای تبلیغ اهل بیت کاری صورت نگرفت. آنطور که وهابی ها انجام دادن، آنطور که مسیحیت تبشیری در تک تک شهرهای ما کلیسا زد، آنطور که فرقه ها رو راه انداختن تو شهرهای ما، تو روستاهای ما کشید، آنطور که فرقه های مثل احمد الحسن الیمانی از خوزستان گرفته تا مشهد فعالیت کرد، ما هیچ کاری نکرد و تک تک ما باید پاسخگو باشیم. شاید بعضی از شما از این کنشگری های اخیر من تعجب کرده باشید و بگید چرا وارد این فضا شد اینا. به شما بگم من در سفر حج اون چی که بیش از هر چیز دیگری حس کردم مظلومیت اهل بیت بود. به صاحب این شب قسم میلیمتر میلیمتر اون سرزمین نبود امام زمان رو فریاد میزد. مردمانی رو میدیدی که دور خانه کعبه میچرخیدن بدون روح، انگار ربات بودن که نمیفهمیدن که این خانه صاحبی هم دارد. خدا دیگه چیکار کنه به من شما نشونه بده که اولین امام ما باید در همون خانه به دنیا بیاد؟ چند تا روایت داریم که مثل الامام که مثل الکعبه. چطور باید به ما میفهمودن؟ مثلا حج بدون امام مگه حج؟ روایتش نخوندید؟ اصلا امیر الحاج امام زمانه؟ سوالاتی از بنده به عنوان یک شیعه. به خاطر چی؟ به خاطر من تسبیح تربت برده بودم، این دوم تسبیح پهن و بزرگ بود مثل مه بود، اینو میذاشتم سجده میکردم نماز ها میخوندم. از من میپرسیدن این چیه؟ چرا شما دوچار شرکید؟ وقتی سوالشون رو جواب میدادم دقیقاً ورق برمیگشت، خدا گواهه. برعکس از یکی از همین همسفری های عزیز ما هم همینجاست، شاهدنشون. من این چتی که برخی از این حاجی های کشورهای دیگه با من میکردن هنوز دارم. فقط یه توضیح ساده ما میدادیم، آقا این برای خضوع و خشوع بیشتر برای خداست. ما سر خودمون رو که اوج تو اعضای بدن اونجایی که بشر بهش افتخار میکنه، انسان بهش افتخار میکنه و بهش مینازه، مغزشه، سرشه، اونو برای خدا به خاک میساییم. اگر ما مهر پرست بودیم دوتا نمیذاشتیم به دماغمون هم بزنیم. چیزی که برای تو او رو بخوای بپرستی که به بینید که نمیمالی، که به مدد اینترنت هم سریع براشون سرچ میکردیم بهشون نشون میدادیم روایاتمون رو، استحبابشون نشون میدادیم، همونا برمیگشتن تعجب میکردن میگفتن خدا ما رو ببخشه به خاطر این تهمتایی که تو ذهن. بعد سوال اساسی من این بود که پس ما چیکار کردیم تو این سالها؟ گنجینه ای رو به ما دادن به نام اهل بیت، هیچ عرضه‌ای نکردیم، 20 لافت و شک انداختیم توش، تو 100 تا صندوق انداختیمش، از لای درز اینا نورش رفت بیرون. اگر در نیجریه آیت الله زکزاکی تونست کاری بکنه، شخص خودش بود، سیستمی حاکم نبود. اگر اربعینی شکل گرفت، میبینید باز شما یک جا پیدا کنید هدایت شکل گرفته باشه، پای امام وسط نباشه. اگر جنگ دانشگاه شد، به خاطر اینکه اینا میگفتن نهضت ما حسینیه، برای اینکه زیارتاش رو میخوندن، برای اینکه یا زهرا یا حسین میزدن به سرش، برای اینکه عملیات ها همین اسما رو داشت، یک جا نمیتونید پیدا کنید. اگر شهدامون هدایت کردن، به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه شهدا بوی امام میدادن. ادای شهدای کربلا رو در می آوردن. چراغ خاموش میکردن شب عملیات، تشنه میماندن، برخشون پلاک میکندن به یاد حضرت زهرا که گمنام باشن. میبینی؟ الگوی اهل بیت بود. قرآن بدون اهل بیت صامته، از توش داعش در میاد. قرآن بدون اهل بیت صامته، لاله. مولا فرمود فستنتقوه، به نطق بکشونیدش. فرمود قرآن ناطق منم. چند تا مرکز داریم برای معرفی اهل بیت؟ چند تا شبکه داریم برای معرفی اهل بیت؟ در سرزمین وحی که از قضا همین سالها، تو همین دو سه سال جشن جهانی سگ برگزار میکنن، مشروب دارن سرو میکنن، سلبریتی های آنچنانی رو میبرن اونجا، هنوز زیارت قبور اهل بیت ممنوعه. همه چی گویا آزاد است جز اهل بیت. چرا در جمهوری آذربایجان با مشاوره امثال برندا شفرها، این زن صهیونیست که داره مشاوره میده و امثال هم، چرا پرچم ابا عبدالله ممنوعه؟ مگه 80-90% اون جامعه شیعه نیستن؟ خب بگذارید که مذهبی هم داشته باشن، به قول عرق خوریتون این ور باشه، اعضای امام حسین هم این طرف. مگه قبل انقلاب اینجوری نبود تو ایران؟ میگن نه، پرچم همجنسبازی بیاد بالا، پرچم حسین ابن علی نه. چرا؟ اسرائیل از چی میترسه؟ خوب فهمیده، همونقدر که ما نفهمیدیم، همونقدر که ما نفهمیدیم او فهمید که جایی که بوی حسین بدهد از آن حق طلبی برمیخیزد. خون حسین هنوز میجوشد و میجوشاند. همین الان نگاه کنی دنیا رو ببینید، میگه یمنی ها پشت سنی اونجا وایستادن، عراقی ها پشتش وایستادن، لبنانی ها پشتش وایستادن، ایرانی ها پشتش وایستادن. میگه بچه مشترک اینا چیه؟ میگه اینا امام قبول دارن، اینا امامیه هستن، اینها در حسین ابن علی علیه السلام با هم مشترک هستند، اینها شیعیان امیر المؤمنین علی علیه السلام هستند، اینها عموما منتظرند. اینها پیروان عزیزی هستند که میفرمود من برای اصلاح امت جدم آمدم، برای اصلاح آمدم. لاجرم اینا مصلح میشن. نمیشه تو هیئت بری از این هیئت بیای بیرون به فکر اصلاح جامعه نباشی. نمیشه پا منبر امیر المومنین بزرگ باشی به فکر دستگیری نباشی. و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، میگه از دهن خودشون میزدن میدادن به مسکین و یتیم و اسیر. نمیشه پا منبر حضرت زهرا سلام الله علیها بزرگ شده باشی برای همسایت دعا نکنی، به فکر همسایت نباشی. نمیشه پا منبر عباس ابن علی بزرگ شده باشی خرد و کلانت مثل شیر نعره نزنن که دشمنات هم معترف باشن، میگن با همه میخواید بجنگید بجنگید، اینا فرق دارن. یکی مرد جنگی به هست 100,000 تن، با اینا به این سادگی ها نمیتونید بجنگید. نمیشه از منطقه افغانستان تا شمال فلسطین اشغالی لبنان شیعیان امیر المومنین جولان بدن و نعره بزنن. میبینید؟ چیزی جز اهل بیت دیدید؟ اصلاح جامعه فقط با اهل بیت. چند تا سریال ساختیم برای اهل بیت؟ یه مختار ساختی 20-10 سال مردم دارن نگاه میکنن دیگه، چیکار کنن؟ بدبختا بگن دوست دارن. نه اینا به شوخی ما گفتیم میتونی شبکه مستند رو میزنی اسب مختار رو نشون میده، شبکه نسیم رو میزنی شوخی های مختار رو نشون میده، شبکه 4 فقط مونده مختارشون بده. حالا اونم خود مدیر شبکه هم نگاه نمیکنه. چیکار کنن مردم که بگن خوششون میاد، جذابه؟ عموم مردم همه هم یه متلکی میندازن، هر دفعه رو تلویزیون رو میگیرن میرن داره نشون میده، مجذوب میشن چون نگاه کرد. میشه بفرمایید در این 45 سال چند تا سریال برای امام ساختیم؟ برای حضرت ولیعصر چند تا سریال ساخته شده؟ قل ها تو برهان کم ان کنتم صادقی. بیا بسم الله بگو. مگر نه اینکه از سال 2000 به بعد عموم فیلم های پرفروش جهانی آخر الزمانی بود؟ چند تا فیلم آخر الزمانی ساختیم؟ تمام این پلتفرمای خانگی رو، ویودی ها رو سریال گرفته. چند تاش در مورد مردم کمک نمی کنن، اسپانسر نداره. خدا شاهده شما همین فردا یه شماره حساب زیرنویس کنید تو صدا و سیما، بگید میخوایم برای امام هادی، امام مظلوم، میخوایم سریال بسازیم، ببینید مردم چجوری پول میدن. پول ندارید؟ نه، دغدغه شو ندارید. این جز مظلومیت های اهل بیت که مسئله اولی شما نیست. عرض کردم قلبم همین زمین صدا و سیما موقوفه امام رضاست. همونجا رو اگر پاساژ می ساختن، اجاره می دادن، اجارش ماهی چقدر بود بالا شهر؟ یه شهر اونجا دیگه، دیدید دیگه، کسایی که توش رفتن با ماشین بعد این ور اونور بیرون. اونجا خود کارمندای صدا و سیما یه مینی بوس توری دارن، ماشین داره میاد میبرشون، آفیش میشی با ماشین بعد بری به چرخی. جز صلوات خاصه برای امام رضا چی کار کرد؟ پخش صلوات خاصه برای امام رضا. داداش میشه این صلوات خاصه امام رضا رو مثل تبلیغات پولشو بگیری، عوضش اجاره اونجا رو درست بدی؟ هر جا هم گیر کردیم اهل بیت نجاتمون داد. 88 اتفاقات افتاد، روز عاشورا تا پرچم امام حسین رسید ماجرا جمع شد. جز اینه؟ سیل و زلزله شد، هیئت‌های اهل بیت رفتن، هیئتی‌های اهل بیت رفتن، طلبه اهل بیتی رفت. جز اینه؟ کرونا شد، همین‌ها دوباره رفتن. زلزله آمد، همین‌ها دوباره رفتن. تجربه 40 باعث شد در ترکیه که اون زلزله افتاد، اتفاق افتاد، از گرسنگی میمردن، اما تجربه موکبداری در 40 باعث شد در کمتر از 24 ساعت در مناطق زلزله زده و سیل زده غذای گرم تقسیم میشد. یعنی باز هم این مانور رو سر اهل بیت یاد گرفتید، باز هم همون ها آموزشتون. اگر 40 باعث میشه که مردم نجات پیدا کنن، روحشون، جانشون تغییر کنه، این 40 کی را انداخت؟ حکومت ها؟ حکومت عراق خواست؟ جمهوری اسلامی الزامن خواست؟ والا تا ما یادمونه، تا همین 1-2 سال پیش فقط لب مرز رو باید یه جوری نگه میداشتن که مردم نتونن برن. مگر نه این که آمار نشان می‌دهد تا 40% جرم و جنایت در دهه اول محرم کاهش پیدا می‌کنه، تقریبا نصف میشه. دیدی نام حسین علیه السلام بیاد، نورش که به تابه کنده، اون شیاطین رو دور می‌کنه. خب اینهایی که گفتید بشه بفرمایید، مردم که دارن کارشون انجام میدن، مردم که میرن موکب میزنن، نقش دولت ها چیست؟ به خدا ما زبونمون مو در آورد دیگه، نفهمید چیکار بکنیم. گفتیم آقا سه چهار تا مدخل اصلی دارن، ورودی دارن عراقی ها وقتی میان ایران. اکثریت توریسم ما هم به عراق وابسته است، بدونید. همین عراقی‌ها نیان شیراز برن مو بکارن، برن نمیدونم مشهد بیمارستان، 50-60% مطب‌ها و بیمارستان‌ها اونجا باید تعطیل شه. گفتیم اینا یا فرودگاه امام خمینی میان، یا فرودگاه شهید هاشمی نژاد مشهد میان، یا مرز مهران میان، یا اون چوزابه پایین. بیاید 4 جا فرودگاه امام خمینی، همون بلوار فرودگاه ها اسمشو بذارید شهید ابو مهدی مهندس، هم بلوار فرودگاه امام خمینی 30 کیلومتری شهر تو بر بیابون خرجی داره؟ همون بلوار پایانه مرزی مهران اسمشو بذارید شهید ابو مهدی مهندس، اونی که برای دفاع از حرم ما جان داد. فرودگاه مشهد 1 کیلومتر هم نیست اون بلوارش، همونجا یه مجسمه، یه بنری، یه تابلوی بزنید شهید ابو مهدی مهندس. اینا خرجی داره؟ میدونید خرج نداره. میدونید چرا به ذهن شماها نمیرسه؟ چون دغدغه‌شو ندارید. این ایام که یه ماهی ما درگیریم بازی‌های سیاسی شدیم، تازه فهمیدیم عجب هزاران دغدغه هست جز همین. در ماه مبارک رمضان میبینیم مردم دوست دارن برن تو مناجات ها شرکت کنن، همکاری میشه با کارمندا بگن ماه مبارک رمضان ساعت 9 بیاید، از اون طرف اضافه تر بایست. برنامه داری برای معنویت جامعه، اون کارمندی که شب رفته مناجات صبحش رشوه نمیگیره. تو دنیا به زور دارن، دنیایی که اصلا دینو قبول نداره، میگه باید این کلیسا رفتنا رو تعطیل نکنیم چون موجب پاکی جامعه میشه. همین نیمه شعبان، مگه ما عیدی، مگه ما روزی مثل امروز داریم دیگه؟ مگه میلاد امام حسین رو جشن میگیریم و افتخار میکنیم و دوستش داریم ابا عبدالله، اما آن امام به شهادت رسیده، جسمن دیگه بین ما نیست، اما امشب شبی است که بهترین خلق خدا به دنیا میاد. میگه آقا 3 روزیم شب تعطیل کنید، یه روز قبلش، یه روز بعدش، بذارید تو ذهن این بچه ها شادی این بمونه، شیرینی این بمونه، 3 شب 4 شب 5 شب کل کشور غرق در شادی بشه. خیلی از کسایی که ما رمضان روزه نمیگیرن، از نظر دینی خیلی متدین محسوب نمیشن، خاطره ماه رمضان رو دوست دارن، زولبیا بامیاش رو دوست دارن، سفره انداختن دم افطارش رو دوست دارن، سریال ماه رمضانش رو دوست دارن. بعد میگن نه، کشور از کار باقی باز میمونه، 1 روز تعطیل کنید، 2 روز تعطیل کنید. بعد یهویی میان 52 تا پنجشنبه تعطیل میکنن. اینجا نمیشه نه؟ حداقل از این 52 تا 40-45 تاش دیگه تعطیلی به تعطیل دیگه نمیخورده. برای 2 روز گیر دارن، برای این طرف نه. هیچ کس منکره نوروز نیست. نوروز روز نو شدن، روز صله ارحام، اون ایام سر جای خودش مخلص جمع هستیم. اما این طرف 13 روز 14 روز اون بر تعطیل، نیمه شعبان 1 روز. کلی فشار آوردیم با من یه مجموعه مردمی، آقا 9 ربیع آغاز میلاد، سال روز امامت امام حی و حاضرمونه، تعطیلش کنید. مجلس رفتن 8 ربیع تعطیل کرد. به خدا ترجمه میکنه، یه کلی خدا حفظ کنه آجای نصوری و مرکز تخصصی مهدویت. گفتم حاج آقا شما مرکز تخصصی مهدویت، من هر حرفی بزنم آخرش برمیگرم میگن کچلواریه. ما مخلص علما هم هستیم، شما بگو. ایشون مصاحبه کرد، گفتن نه، اون لحظه‌ای که امام حسن عسکری به شهادت رسیده، همون لحظه امام زمان امام شده، فلذا 8 ربیع تعطیل. چی استدلال رو ببینید. لذا ما گفتیم حالا که اینجوره، ما هم سعی میکنیم نماینده هایی رو بفرستیم تو مجلس که دغدغه های اهل بیتی داشته باشه تا جا که میتونیم. من قد اون پرستوی که آب ریخ تو آتیش ازش برمی اومد، آتیش حضرت ابراهیم از ما برمی اومد، دم شما گرم که شیلنگ آتش نشانی هستید. بدانید ما دغدغه‌ای جز اهل بیت نداریم و تاریخ ثابت کرده اهل بیتی ها بهترین خدمت رو به وطن کردن. هر جا مرزهای ما تهدید شد باید اهل بیت دفاع صورت گرفت. پس باید منتظر بود، مصلح شد، اصلاح کرد و در نیت صادق بود. قرآن میفرماد اولئک هم الصادقون و در جای دیگه میفرماد از صدق صادقان سوال میشود، قطعا از ما سوال میشود، چرا از مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف دم میزدید؟ برای چی؟ که آقا ظهور کنه، مریضا شفا پیدا کنن، و اینا که پیر شده کمرشون درد میکنه، پاشون درد میکنه، خدا آقا رو برسون، دکترها نمیتونن. این ظاهرا نگران جسم خودشه. از گشنگی و این دعاهایی که ما میکنیم، اللهم اشبع کل جاع، خدا همه گرسنه ها رو سیر کن، که همش نمیشه که حالا و همه این دعاها یعنی ظهور، چون هنگام ظهور ایشونه که این اتفاق میفته، چون اهل بیت مدیریت میکنن، چون اهل بیت مدیریت میکنن. و همه برهنه ها رو بپوشون، اللهم اغفر الدین کل مدین، کل این کسایی که بدهی دارن مقروزن، دینشون ادا بشه. و و و و و و میگه میخوای اصلاح بشه جامعه، باید عبا صالح بیاد و تو باید مصلح بشی. و بدانید وقتی میخواید جامعه رو اصلاح بکنید، میخواید برید بین کثافت قدم بزنید. اول از همه کثافت به بدن خودت نباید بچسبه. دوم این که دادها و فریادها بلند خواهد شد. هر جا پا تو بذاری دم ایناست. هر جا پا تو بذاری اصلاح اقتصادی کنی، مفسدین اقتصادی جلوت وای میستن. اصلاح سیاسی بخوای بکنی، مفسدین سیاسی جلوت وای میستن. اصلاح فرهنگی بخوای بکنی، مفسدین فرهنگی و اجتماعی جلوت میستن. و بعضا نمیدانن مفسدن. و اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض، وقتی بهشون گفته میشه در زمین فساد نکنید، قالوا انما نحن مصلحون، ما که داریم اصلاح میکنیم. الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. مگر نه اینکه در دعای عهد به ما یاد دادن، میگه آقا منتظر باشید که اینا زمین رو فساد میگیره. ظهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت اید الناس فظهر اللهم لنا ولی یک وابن بنت نبی یک المسلم و بسم رسول، که چه شبد حتی لا یسفر به شیء من الباطل الا مزقه و یحق الحق و یحققه، که حق ساری و جاری بشه، باطل از بین بره. نمیشه شما بنشینی، این نیست تو آخر زمان شما بنشینی فساد و مفسد با تو کار نداشته باشه، میاد سراغت. این نیست بگه تو برو نمازتو بخون، میاد سراغت، میاد به بچت همجنس بازی یاد میده و تو نمیتونی جلوشو بگیری. و اینو قانون میکنه سند SDGs. راجب این مفصل صحبت کردیم سالهای پیش، سند BC Sustainable Development Goals، توسعه پایدار، میگه چی؟ میگه که آقا تو اصلا باید به بچت اینا تدریس بشه، تو حق نداری جلوش بگیری. الان شما جرأت دارید بیاید تو کشور برخی کشور اروپایی بگید آقا اینا رو تو مدرسه به بچه من یاد نده، ببین چی کارت میکنن. بچه تو ازت میگیرن نفرستی مدرسه هم نمیتونی، غیر قانونیه، باید بچه تو بفرستی مدرسه. بچه تو ازت میگیرن میدن به یه زوج همجنس باز، جلو چشت پرپر میشه بچه‌ت، پلیس وای میسته، قوه قهریه میسته، وای میسته بالا سرت، هیچ غلطی نمیتونی بکنی. مگه حضرت نوح نفرمود؟ میگم در زمان حضرت نوح صفر شد، برای همین دیگه قرآن میفرما انک انتظرهم، که خدا اگه اینا رو ولشون بکنی، یذلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اگه اینا رو ول بکنی یکی از بنده ها تو سالم نمیذارد، نمیذاد الا کافر و فاجر. بلایی سر نوح آمد، نوح پیغمبر، که تو خونش زنش با اوناست، تو خونش پسرش با اوناست. نوح پیغمبر، من و شما که باید بریم بوق بزنیم، اگر سنگر رو خالی کنیم، اگر اجازه بدی دشمن با سیستم سراغ زن و بچه تو بیاد، تو سیستم خلق نکنی جلوشون، فردی دیگه نمیشه. اگر او با رسانه بیاد تو با رسانه نری، اگر او با پول بیاد تو با پول نری، اگر او با عده و عده بیاد تو با عده و عده نری. نوح پیغمبر باشی، تو خونت نمیتونی کاری کنی. نوح پیغمبر، بچت، نطفه نوح، لقمه نوح باید غرق بشه، حیوان سوار کشتی بشه، این بچه نباید بشه. اینا معنی داره؟ این که رهبر انقلاب فرمود که آقا گام دوم شروع کنید دیگه، دولت سازی شکل بگیره، سیستم باید بیا ساب درست بشه. این مستلزم اینه کسایی که سیستم سازن و ریل گذاری میکنن این فهم و درک رو داشته باشه. مأنوس باشن، و این یک دفعه هم میسر نیست. برادران من، خواهران من، این یک دفعه هم میسر نیست، آرام آرام این تغییر شروع میشه. باید آروم آروم، اول مثلا 10% اینجوری هن، 20% اینطور بشن، 50% اینطور بشن، آرام آرام. کلید برق نیست اصلاح جامعه یه دکمه بزنی، بیچارت میکنن، میستن تو صورتت پنجه میزنن. برای چی گفت ولا یخافون لومت لائم؟ از سرزنش هیچ سرزنش کننده نباید حراس داشته باشه، چون قرار انواع اقسام فحش ها و تهمت ها و تمسخر ها همه رو به جان بخری. بدونید، و این مصلحین، نکته آخرم، و این مصلحین عموما جوان خواهد، اصحاب المهدی شباب لا کهول فیهم. فرمود جوانن، بینشون آدمی که کهولت سن داشته باشه پیدا نمی کنی الا جز به اندازه نمکی که تو زاد و توشت میبری. میخوای بری یه جا پیکنیک بری، اصطلاحاً بری سیزده به دری، بری جایی میخوای بری، چقدر نمک از حجم بار تو میگیره؟ میگه همونقدر از یاران او کهولت سن دارن، یعنی اکثرن جوان. بعد از دل همین جوان ها اینا رو بیرون کشید. چرا جوان؟ چون اهل محافظه کاری نیست، دنیا نگرفتش هنوز. چون شجاع و اهل مبارزه است. جوونه که این خوی رزمندگی داره، جسوره، نترسه. میشه بفرمایید وقتی ارتش بعثی با ما حمله کرد کیا رفتن دفاع؟ چرا سنگ قبر شهدا رو داریم میبینیم همه 17 18 19 20 همش همینطوره؟ واقعا بین شهدا پیرمردا مثل نمک توی بارن. الان هم راه نجات کشور فقط جوانان، و جوانها اینطور نیستش که به این سادگی همه بگن بفرمایید خوش اومدید تشریف بیارید. خیلی کار سختی دارن. بعد در کشوری که بهش اعتقاد دارن، جانشونه، به انقلابی که دوستش دارن جانشونه، کار از دست یه سری از مسئولین بگیرن، اونا بله بفرمایید دو دستی تقدیم کردیم. حالا نمیبینید با 80 سال 90 سال سن میشینن لیست میبندن؟ به هم سادگی هست بکردید. به یکیشون گفتم آقا این مثل دوی امدادیه، این چوبه رو باید بدی بعدی بری یکم هم باش بدوی که کار یاد بگیره پیش کسبتا با جوونا آرام آرام کاری ره. گفت با همین چوبه بلایی سرتون نمیارید ببین خداتون هم باشه شما. ممنون لطف فرمودید. خوب خوبشون بود. انقلاب همین بود، جنگ همین بود، الان هم همینه. نکته آخرم اگر فکر کردید بنده وارد سیاست شدم و نمیدونم چی به خاطر جذابیتی برم، جز دردسر و فوش و فضیحت هیچی ندارم. انگار بری تو لجنزار بیای بیرون و بگی من گرد و خاکی نشم، انقدر سخت. بگی بوی اون ما رو نگیره. نه آقا، بزرگترین افتخار بنده اینه که ما رو مردم نوکر امام زمان میدونن. اینو با هیچی عوض نمی کنه. مال خودتونم اینو. اینو با هیچی عوض نمی کنه. بزرگترین افتخار بنده اینه که حالا این فردا میرن همینو از کار میندازن. حالا تا الان هست یه نفر تو گوگل می نویسه امام زمان، میاد پایین میگه مردم این اسمای دیگر هم سرچ کردن. یکی از اون 3-4 تا اسم رایفی پوره. من اینو با دنیا با عالم آدم عوض نمی کنم، نوکری امام زمانو برم چیکار کنم مثلا. و اگر فکر کردید کار امام زمان به این معنی که شما وارد امر سیاسی نشید و بگذارید برای خودشون ریل گذاری کنن، هزار میلیارد ریلگذاری‌های اشتباه اقتصادی بشه، دین ایمان مردم بره، مرد خانواده که 2 شغله و 3 شغله بشه، به زن و بچهش نرسه، اون بچه چجوری میخواد اصلاح بشه؟ هر جوری فکر کنی میرسی به همون حرف بعد قدیر که دعوا سر حکومت بود. پول امیر فدک رو گرفتن که پول نداشته باشه کار فرهنگی کنه. میرفت چاه میکند، وقف میکرد، 25 سال کار کرد، اون بچه ها بزرگ شدن، فریاد زدن، گفتن آقا ما علی میخواییم. این هاست. ما منکر زحماتی که تو کشور شده به هیچ وجه نیستیم، والله علی رسیم. تو این کشور کار کردن خیلی سخته، چون دشمنهای قدری داره. دشمنهایی که 2 سال روی روسیه زوم کردن پدرشو در آوردن. هر کسی منکر این زحمات بود نامرده. خیلی سخته، اما معتقدیم باید سریعتر باشه، بهتر باشه، تجربیات انتقال داده بشه. اینم اعتقاد داریم. گفتم این رسم وفا با من مهجور نبود، گفتم این رسم وفا با من مهجور نبود، گفت این عشق تو با شکوه تو جور نبود. گفتمش کور شد این چشم و جمال تو ندید، گفتمش کور شد این چشم و جمال تو ندید، گفت می دید اگر چشم دلت کور نبود. گفتم افتادم از خواب و خوراک از پی تو، گفتم افتادم از خواب و خوراک از پی تو، گفت کس در طی این مرحله مجبور نبود. کسایی که برای امام زمان کار کردن میدونن حضرت ولیعصر خیلی ناز داره، هر کسی نمیتونه برش کار کنه. شما برید برای امام حسین میخواید خرج کنید، راحت شرایط فراهم میشه. برای امام زمان میخواید خرج کنید، به این آسونی ها نیست، به این آسونی ها نیست. گفتم آواره صحرا شده ام در طلبت، گفت اینقدر ره منزل ما دور نبود. گفتم ای یار مرنجان دل ما را ز فراق، گفتم ای یار مرنجان دل ما را ز فراق، گفت قدر دل من قلب تو رنجور نبود. گفتمش خانه دل منتظر مقدم توست، گفت هر بار که من آمده ام نور نبود. گفتم ای شاه شب و روز دعاگوی تو ام، گفتم ای شاه شب و روز دعاگوی تو ام، گفت کی بنده دعا کرد که ماجور نبود. فرمود فکسر الدعا به تعجیل الفرج، گفت زیاد دعا کنید برای تعجیل فرج، که بدونید اون فرج خودتونه، برای خودتون دارید دعا میکنید، اگه اجری هم ببرید خودتون میبرید. گفتم ای خسرو شیرین دهنان تلخ مگوی، گفتم ای خسرو شیرین دهنان تلخ مگوی، گفت شعر تو بود لحن من اینجور نبود. خدایا ما اهل تطبیق نیستیم، توقیت هم نمی کنیم، اما اطرافمون رو که نگاه میکنیم، این اتفاقاتی که دورمون رو میبینیم، ته دلمون یه بارقه امیدی میزنه. اوضاع یمن رو میبینیم، اوضاع شامات رو میبینیم، این کار عجیب و امر عجیبی که یمنی ها دارن رقم میزنن، این یک پارچه شدن شیعیان، این حسی که به دلها افتاده، این که کفار دارن سرود امام زمانی میخونن، این حجت هایی که در فلسطین داره تمام میشه، این عصر پر از گناه، این نور اربعین، خدای اجازه بده ما ته دلمون این بارقه امید رو بپرورونیم که انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا. به ما یاد دادید اینجوری دعا کنیم. مگه نفرموده بودید زهر الفساد و فی البر و البحر، دیگه چه اتفاق باید در دنیا بیفته؟ خدای ما هرچی به ذهنمون رجوع میکنیم، گناهی مونده و بشر دیگه انجام نده؟ آیا وقتش نرسیده؟ به خاطر این دلهای پاک، به خاطر این مردمی که نصف شب جمع شدن اومدن اینجا، اول عشق بریزن به نام ابا عبدالله، ما راهی از حسین علیه السلام به تو نزدیکتر نمیشناسیم برای بخشش، زیارتاش را خوندیم، عشق بر ابا عبدالله ریختیم، بازم میریزیم که ببخش. از زبان گناهکار دعا بالا نمیره، از قلب گناهکار نور نمیشینه. مگه نفرمودی؟ مگه یادمون ندادید که اگه به اندازه یه بال مگس این چشم ها تر بشه خدایا میبخشی؟ ما با همین فرمول اومدیم، اول استغفار میکنیم از گناهانی که مانع ظهوره، استغفار میکنیم از اون گناهانی که تحبس و دعا رو حبس کرده. ما نمیدونیم کجا چی کار کردیم، تو میدونیم، اما میدونیم اگر نام مبارک ابا عبدالله رو بیاریم وسط، نه فرزند برومندش حضرت ولی عصر ما رو رها میکن، نه تو خدا، امام حسین همه چیشو بر تو دار، تو هم همه چیشو بر امام حسین میدی. دول مزتر خواهیم شد. خدایا ما این شرایط دنیا رو دوست نداریم. ما هر صبح که بیدار میشیم به این امید و به این عشق بیدار میشیم که یکی از فرزندان امیرالمومنین امام حی و حاضرمون یک جایی داره نفس میکشه، خدا نصیبتون کن انشالله حج برید. یکی از عجیب ترین حس ها رو دارید در روز عرفه، چون میدونید یک گوشه ای امام زمانتون داره قدم میزنه. خیلی عجیب. میدونی تو چند کیلومتری ایستاده؟ تمام این حاجی ها رو نگاه میکن. همه منتظرن. نمیدونی باید کجا بری. نمیدونی کیه. این آقایی که تنش به تن من خورد شاید بود. شاید اون صدای زجه‌ای که از تو این چادر داره میاده. نمیدونی. ما تمام جلساتمون اصلا به امید اینکه شنیدیم یک جایی گفته شده که آقای ما جایی که روزه حضرت عباس خونده میشه حاضر میشه، تو جلساتمون همش روزه حضرت عباس میخونیم، یک جایی شنیده شده ما کوتاه نمیاییم. خدایا به ما باشه اتفاقی نمیفته، بقیهش به رحمت تو، ببخش بقیه این ایام رو، ببخش ببخش. شما نبخشی کی ببخش؟ شما نگاه و نظر لطف تو به این مردم، به این مردم منتظر نندازی، کی بندازه؟ میگن اون شبی، خدا رحمت کنه مرحوم کافی رو، میگن اون شبی که ایشون میفرمود حضرت ولیعصر صبحش اذن ظهور داده میشه، میگه تا صبح خود حضرت سر به سجده میگذاره و امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، همین رو تکرار میکنه تکرار. چون ما که نمیفهمیم، ما اینجا نشستیم یه خبر میبینیم تو فلسطین تمام میشه، میگه رد کن کانال عوض کن، دیدید نمیتونیم نگاه کنیم. فکر کرد امام زمان این کار میکنه؟ تک تک اون بچه‌هایی که اونجا پرپر میشن، دور از جون حضرت، دور از جان حضرت، کنهو یک بار برای خود ایشون داره این اتفاق میفته. او امام همه است، امام اونهاست. تک تک این بچه هایی که به انحراف کشیده میشن، حضرت جگرش میسوزه. او پدر اونها هم هست، اونا رو فرزند خودش میدونه، مستضعفن، مستضعف فرهنگی هن. ما هم امشب میخواییم اینجا مضطر بشیم، عشق بریزیم، بگیم خدایا امن یجیب المضطر از آده آبه شفاست، خدایا به خون علی اصغر ببخش بخش، به اون لحظه ای که ابا عبدالله مضطر شد، یک قدم این طرف میرفت یک قدم این طرف، ببخش. به اون لحظه که امیرالمومنین جلو چشمش فاطمه زهرا رو زدن مصحب شد، ببخش بقیه این ایام رو، ببخش. به اون لحظه ای که دست راست عباس ابن علی رو قطع کرد، مشکو به دست چپ گیره، دست چپ رو قطع کردن، مشکو به دندان گیره. به اون لحظه ای که تیرها به مشک خورد، عباس مستر شد، ببخش، رحم کن خدایا. به اون لحظه ای که سمت گودال از خیمه دویدم، شمر جلوتر بود، دیر رسیدم، اون لحظه اضطرار حضرت زینب سلام الله علیها، بقیه این ایام رو ببخش. به اون لحظه ای که طفل ابا عبدالله مضطر شد، خیمه را آتیش زده بودن، به ترس اون کودک زیر دست و پای اسب‌ها، ببخش. خدایا ما که ارزشی نداریم، ادعایی هم نداریم، اما اینها بهترین خلق شما بودن، ما بهتر از اینها سراغ نداریم. ببخش به اون لحظه ای که ابا عبدالله بالا سر عباس ابن علی علیه السلام رسید و کمرم شکست، ببخش به اون لحظه ای که علی اکبر رو میخواست تو عبا جمع کنه نمیشه،
لال بشه زبانی که بخواد از اهل بیت نگه، لال بشه اندیشه و انگیزه‌ای که جز برای اهل بیت بخواد کار دیگه ای بکنه. ما بهتر از اینها سراغ نداریم. خدایا با همین بزرگواران رو ما واسطه قرار میدیم و میگیم امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء. خدا توفیقمون بده با امام زمانمون نفس بکشیم، توفیقمون بده بتونیم خودمون رو در درجه اول، ذهنمون و قلبمون رو اصلاح بکنیم، ما رو از این امراض روحی و قلبی خدای متعال به حق امیر المومنین شفا بده. خدای ما رو از مسببین اصلی و خیر در ظهور حضرت ولی از قرار بده. خدای توفیق بده ما با همین چشم سرمون ظهور آقامون رو ببینیم. خدایا کمکمون کنین انقلاب رو به دستان با کفایت رهبرمون، به دستان مبارک و پر از خیر و برکت حضرت ولیعصر برسونیم. خدایا مسئولین که دارن زحمت میکشن، مردمی که دارن زحمت میکشن، همشون رو خدا بهشون توفیق عنایت بکن. خدایا دشمنان این مردم، این مملکت، دشمنان اهل بیت رو اگر هدایت پذیرن هدایتشون کن، هدایت ناپذیرن نابودشون کن. و در ایام عمر ما ظهور حضرت و اماممون و سرورمون و مولامون و نور چشممون رو قرار بده به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. آمین.